ساعت 22 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 6 دی 1399 هجری شمسی برابر با خورشید روز دی ماه سال 1388 یزدگردی 26 دسامبر 2020 میلادی است. در برنامه خبری شبانگاهی من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت، شاهین بشیری.
با سلام. دولت جدید یمن روز شنبه با میانجیگری عربستان سعودی تشکیل شد و 24 عضو کابینه آن معرفی شدند. دولت یمن از وفاداران به رئیس جمهوری عبدالربه منصور هادی و هواداران شورای گذار جنوب تشکیل شده است. مراسم تحلیف اعضای دولت جدید یمن در محل اقامت رئیس جمهوری این کشور در ریاض عربستان برگزار شد. عبدالربه منصور هادی و طرفداران او مورد حمایت عربستان سعودی هستند و شورای گذار جنوب از سوی امارات متحده عربی حمایت می شود. هر دو گروه عضو ائتلاف به رهبری عربستان به شمار می روند. یمن از سال 1393 درگیر جنگ داخلی بین نیروهای ائتلاف و شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران است که کنترل شهرهای شمالی و صنعا پایتخت را در اختیار دارند. بر اساس اعلام فرمانده یگان کوهستان پلیس پایتخت، شمار جانباختگان در ارتفاعات شمال تهران تا کنون به 10 نفر رسیده که هویت 8 نفر از آنها مشخص شده است. محمد مقدسی به خبرگزاری مهر گفته است 7 نفر از کسانی که روز گذشته بنابر اعلام خانواده‌هایشان در این ارتفاعات بودند هنوز مفقود هستند و اثری از آنها یافت نشده است. به گفته فرمانده یگان کوهستان پلیس، با توجه به تاریکی هوا ادامه جستجو برای یافتن مفقود شدگان به روز یک شنبه موکول شده است. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، روز شنبه از ابتلای بیش از 5700 نفر دیگر به ویروس کرونا طی 24 ساعت گذشته خبر داد.
از دیروز تا کنون 5760 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند که 732 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. همکنون 5273 بیمار مبتلا به کووید به دلیل شرایط بالینی نامناسب در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی حضور دارند.
بنابر آمارهای رسمی 134 بیمار دیگر نیز جان خود را از دست دادند. با احتساب این موارد جدید تا کنون حدود 1,200,000 نفر به بیماری کووید 19 مبتلا شدند و تعداد کل قربانیان نیز به بیش از 54,000 تن رسیده است. این آمار در حالی اعلام شده که پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری و عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا، میگوید آمار جانباختگان در پی ابتلا به کووید 19 باید 2 برابر محاسبه شود. رئیس جمعیت هلال احمر اعلام کرد این سازمان مسئولیت تهیه واکسن کرونا را بر عهده داشته و قصد دارد این واکسن را از چین وارد کند. کریم همتی به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت:
ستاد کرونا در هفته قبل شنبه بحث شد که جمعیت هلال احمر با توجه ویژگی ها و آمادگی هایی که از قبل داره اقدام بکنه. خیرین هم اعلام آمادگی کردن، البته مقدارش کم هست که خودشون تامین بکنن، ما هم همکاری بکنیم بتونیم در روزهای آتی حداقل بخش خیرین رو وارد بکنیم. وضعیت منبع مطمئن است، اما منبعی که خود ما میخوام خرید بکنیم منبع چینی هست و رو اون قسمت ما راحت تر هستیم و به خاطر ارتباطات بیشتری که با این حوزه هست.
رئیس جمعیت هلال احمر افزود در قسمت اول دست کم 1,000,000 دوز واکسن وارد خواهد شد و تاکید کرد همه داروها و واکسن‌ها تحت نظارت سازمان غذا و دارو خواهد بود. با آغاز واکسیناسیون در کشورهای همسایه طی روزهای گذشته، حکومت ایران به خاطر تعلل در تأمین واکسن کرونا از سوی افکار عمومی هدف انتقادهای فراوانی بوده است.
شاهین بشیری، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. انتشار سندی از جانب قوه قضاییه جمهوری اسلامی تحت عنوان تحول قضایی.
این سند تحول قوه قضایی نشان می‌دهد که آنچه تا به امروز قوه قضایی در این 41 سال انجام داده است راه اشتباهی را طی کرده است.
عکس‌العمل‌های حامیان ولی فقیه نسبت به انتقادات اخیر یک روحانی که رهبر جمهوری اسلامی را مسئول مستقیم همه جنایت‌ها و کشته شدگان از سال 1388 دانسته است.
برای که این کار دیگه تکرار نشه و کسی جرأت نکنه رهبر انقلاب رو مخاطب قرار بده، اینها رو به صف کردن تا هر کدوم به گونه با تعبیرات سخیفی آقای امجد رو بنوازن.
ادامه سیر کاهش موارد رسمی کرونا در ایران همزمان با بحث‌ها در مورد خرید واکسن. صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید. میزان خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز از ابلاغ سندی گزارش داده تحت عنوان تحول قضایی که به کلیه مراجع قضایی در سراسر کشور ارسال شده. گفته شده که این سند از جانب رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی با هدف تغییر اساسی در عمل کرده قضایی تنظیم شده است. رضا جمالی از رادیو فردا و جزئیات بیشتر.
پس از حدود دو سال از انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضایی، سند موسوم به تحول قضایی روز شنبه به تمامی مراجع قضایی در سراسر ایران ابلاغ شد. گفته شده است که این سند مجموعه دستورالعمل‌ها و برنامه‌هایی برای به اصطلاح تغییر بنیادین در عملکرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است. خبرگزاری میزان با انتشار متن کامل این سند آن را تحولی قضایی مبتنی بر مأموریت اصلی این نهاد طبق اصول قانون اساسی خوانده است. آنطور که در متن این سند ادعا شده، قوه قضایی با مبنا قرار دادن مفاد مندرج در قانون اساسی با 7 مأموریت اصلی به دنبال آسیب شناسی عملکرد دستگاه قضایی در طول دوران پس از انقلاب اسلامی با هدف دستیابی به 2 پیامد اصلی یعنی عدالت و رضایتمندی مردم است. در این سند جهتگیری های کلان قوه قضایی با توصیفاتی نظیر حرکت به سمت شفافیت، گسترش عدل، حمایت از حقوق عمومی، رعایت آزادی‌های مشروع، تقویت نگرش‌های پاسخگو، حذف بسترهای فسادزا و توجه به نظارت‌های همه جانبه عنوان شده است. در بخش دیگری از این سند به موارد متعددی تحت عنوان چالش‌های اولویت دار، عوامل ریشه‌ای آن و چگونگی رفع و یا اصلاح این چالش‌ها پرداخته شده است. با اینکه در بخش‌های مختلف این سند بر احیای حقوق شهروندی، رعایت آزادی‌های مدنی و اجرای عدالت تأکید شده و گفته شده است که این سند برنامه‌های مد نظر ابراهیم رئیسی است، اما در کارنامه قوه قضایی از زمان انتصاب او به ریاست این قوه تغییر حداقلی معناداری طبق ادعاهای این سند به وجود نیامده است. افزایش احکام اعدام علیه مخالفان سیاسی، شکنجه مخالفان و منتقدان حکومت در زندان، نقض دادرسی‌های عادلانه در پرونده‌های زندانیان سیاسی، صدور احکام سنگین حبس برای فعالان کارگری و دانشجویی از جمله موارد نقض حقوق بشر در دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضایی است. بحث تحول قضایی از اسفند سال 97 که ابراهیم رئیسی با حکم علی خامنه‌ای به عنوان رئیس قوه قضایی منصوب شد مطرح بوده است. در مهر ماه امسال بخشی از این سند شامل 37 ماده منتشر شد که در آن به برگزاری علنی دادگاه‌ها و همچنین انتخاب آزادانه وکیل از سوی متهمان اشاره شده بود. این ادعا در حالی مطرح شده که طبق تبصره ماده 48 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، استقلال وکلای دادگستری محدود شده و در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، طرفین دعوا مجبورند که وکیل خود را تنها از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضاییه است انتخاب کنند. از سوی دیگر در سند تحول قضایی به طور مشخص به وضعیت متهمانی که از سوی سازمان اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات بازداشت می شوند اشاره ای نشده است. با اینکه در متن سند تحول قضایی تأکید شده که هر گونه شکنجه جسمی یا روحی با هدف گرفتن اقرار از متهمان ممنوع و قابل استناد در مراجع قضایی نیست، اما در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره اعمال شکنجه در پرونده‌های قضایی مشهوری همچون نوید افکاری منتشر شد. گرفتن اعتراف از راه شکنجه و صدور رأی بر اساس این اعترافات و پخش همان اعترافات از رسانه‌های حکومتی از نخستین سال‌های پیروزی انقلاب 57 در ایران به عنوان یک دستور کار قضایی و امنیتی به کار گرفته شد و همچنان ادامه دارد. انتشار اسنادی مانند سند امنیت قضایی در ایران سابقه دار است. سال 83 محمود هاشمی شاهرودی بخشنامه حقوق شهروندی را ابلاغ کرد که کلیات آن مشابه سند تحول قضایی ابراهیم رئیسی است، اما آن سند در عمل اجرا نشد. همچنین دولت حسن روحانی نیز آذر ماه سال 95 اقدام به انتشار سند مفصلی با عنوان منشور حقوق شهروندی کرد که هنوز از سوی هیچ یک از نهادهای حکومتی اجرایی نشده است.
حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری ایران و حقوقدان ساکن هلند، در خصوص آنچه قوه قضاییه جمهوری اسلامی تحت عنوان سند تحول قضایی منتشر کرده به رادیو فردا میگوید:
در بادی امر این سند تحول قوه قضایی نشان می‌دهد که آنچه تا به امروز قوه قضایی در این 41 سال انجام داده است راه اشتباهی را طی کرده است. برای اینکه با مداقه و دقت در تک تک راهکارها، اصول و مفاهیمی که در این سند تحول بهش اشاره شده نشون میده که قوه قضایی در این 41 سال راه خطایی را سپری کرده است و بر این مردم مظالم بسیار زیادی وارد شده است. شما در نظر بگیرید قرار هست بسیاری از بخش ها، اقدامات، تصمیمات، روش ها، سیاست ها و حتی از منظر نوشتن آراء قضایی بازنگری صورت بگیره. در بادی امر این بسیار ارزشمند میتونه باشه، به شرط اینکه خروجی این مبتنی بر واقعیت، مبتنی بر حفظ حقوق ملت و نیل به عدالت باشد، نه اینکه یک سند تبلیغی بیشتر سیاسی باشه. آنچه که ما تا به امروز در قوه قضایی شاهد آن بوده ایم، نبود دادرسی منصفانه و عادلانه، نبود عدالت قضایی، عدم دسترسی به استانداردهای عدالت قضایی در قوه قضایی بوده. حالا با این سند تحول قضایی نشون میده این حرفایی که ما زدیم همش درست بوده. یعنی ما رنج می بردیم از نبود عدالت قضایی، رنج می بردیم از نبود دادرسی منصفانه، رنج می بردیم از نبود دادرسی عادلانه. بنابراین اینها نشان از نبود این واقعیت های تلخ در سیستم قوه قضایی است. با دقت فراوان در بخش های دیگر از این سند ملاحظه میشه که ایشون در بحث حقوق بشر مباحثی رو مطرح کردن، توجه به معیارهای حقوق بشر این بسیار ارزشمنده، اما همین امروز ما شاهد این بودیم فرد بیگناهی در سیستان و بلوچستان دوباره اعدام شد. چند روز پیش دو جوان بیگناه دیگه در همین زاهدان دوباره اعدام شدند و افراد بسیار زیادی دیگری هم در نوبت اعدام هستند. حالا در این سند بیان نشده که مکانیسم قوه قضایی برای رسیدگی به پرونده های اعدام هایی که این چنین سریع در صورت می گیرد چگونه خواهد بود؟ آیا این مجازات های غیر انسانی به این رسیدگی های فوری خارج از عدالت قضایی دوباره بازم به قوت خود باقی خواهد بود؟ آنچه که مهم است این است که قوه قضایی چگونه در این سنت هم تبیین نشده بخواهد استقلال قضایی خود را حفظ بکند و از وابستگی به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی خلاصی پیدا بکند، این هنوز مخفوض مونده و در اینجا متاسفانه بهش اشاره نشده.
آقای احمدی نیاز، این مواردی که منتشر شده، خب اینا پیشتر هم بوده ولی اجرا نمی شده، آیا همونطور که شما اشاره کردین این گونه است؟
ببینید الان در این موارد مثلا به آیین دادرسی خانواده، آیین دادرسی خاص اطفال، آیین دادرسی های تخصصی بهش اشاره کرده تا به امروز وجود نداشته، یا به نحوه صدور آرا توجه کرده، یا به بسیاری از موضوعات مثلا مباحث قضایی ایرانیان خارج از کشور که تا به امروز مخفول مونده. خیلی از این موارد وجود داشته. ما در حال حاضر کمبود قانون نداریم، ساختار قوه قضایی هم بسیار وسیع و گسترده و اساساً لجام گسیختگی درش شاهد هستیم، یعنی قوه قضایی با یک نهاد بسیار عظیم لجام گسیخته مواجه هست که تا به امروز کارکرد غلطی داشته. مردم ایران چقدر در بحث تورم و گرانی سختی دارن میکشن، به همین اندازه در بحث نبود عدالت قضایی، نبود احقاق حق در این زمینه دارن رنج میکشن. حالا آقای ابراهیم رئیسی در نظر دارد برای برون رفت از این مصیبت عظما که شامل حال ملت ایران شده در این 41 سال بخواهد اقدامی انجام بدهد. این میتونه بسیار ارزشمند باشه، اما وقتی که تا به امروز از همین سیاست پیروی کردن، مد نظرمون باشه مدتی پیش هم سند امنیت قضایی منتشر شد. خب این سند امنیت قضایی تا به امروز هیچ تأثیری در خروجی قوه قضایی برای نیل به امنیت قضایی برای شهروندان نداشته است. بحث این است که این سند تحول قضایی به یک کتاب قانون یا به یک کتابی که لای یک کتاب خونه فقط گرد و خاک بخوره تبدیل نشه. باید ببینیم خروجی این آیا واقعا مؤثر در احقاق حقوق خواهد بود؟ آیا جلوی تخت‌تازی دادسراها و دادگاه‌های انقلاب در نقض حقوق ملت را خواهد گرفت؟ آیا می‌تواند موجب نجات بخشی بسیاری از جوانانی باشد که بابت اعتراضات به حق قانونی در گوشی زندان‌ها دارند جان می‌دهند؟ واقعا می‌تونه مؤثر باشه؟ آیا می‌تونه برفرض در همین سند تحول قضایی به بحث حقوق زندانیان صحبت کرده، در حالی که ما در واقعیت امر می‌بینیم که بازداشتگاه ها و زندان ها فاقد هر نوع استاندارد برای رعایت حفظ حقوق زندانیان هست و زندان هیچ گونه کارکرد مثبتی در بهبود مجرمان نداشته است، بلکه به محلی برای قرار دادن معترضان شده است. این است که در این شرایط قوه قضایی با این مانورها، با این اقدامات مثل سند امنیت قضایی، سند تحول قضایی فکر کنم نمیتونه اقدام فوری، اقدام مؤثری انجام بده. واقعیت قضیه این است که قوه قضایی به یک خانه تکانی بسیار اساسی و جدی نیاز دارد. 10 از این سند تحول قضایی هم نمیتونه قوه قضایی را از این لجام گسیختگی که دوچار آن شده است نجات بده و دود تمام این لجام گسیختگی قوه قضایی به چشم ملت ایران میرود.
حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری ایران و حقوقدان ساکن هلند. حامیان رهبر جمهوری اسلامی از جمله آیت الله احمد علم الهدا نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی و عضو مجلس خبرگان، بار دیگر به انتقادات اخیر آیت الله محمود امجد استاد حوزه‌های علمیه از آیت الله علی خامنه‌ای عکس العمل نشان دادند و این در حالی است که آیت الله محمود امجد در واکنش به اعدام اخیر روح الله زم، مؤسس و مدیر کانال تلگرام آمد نیوز، او را مقتول مظلوم خوانده و رهبر جمهوری اسلامی را مسئول مستقیم همه جنایت‌ها و کشته شدگان از سال 1388 به این سو دانسته است. حسن فرشتیان، محقق مذهبی در فرانسه، در این مورد به رادیو فردا میگوید:
من گمان میکنم ما در فرهنگ جمهوری اسلامی عادت نکردیم که انتقاد بشنویم. هنگامی که کسی انتقاد بر ما میکنه، این انتقام رو حمله بر دشمنی میکنیم و شدیداً با او مقابله میکنیم. آیت الله محمود امجد که میشه گفت تقریبا در روحانی سیاسی نیستند، بیشتر روحانی معنوی هستند و بیشتر در امور معنوی با جوانها سر و کار داشتند. قبل از کوی دانشگاه ایشون روحانی کوی دانشگاه تهران بودند و با دانشجوها برخورد داشتند و بسیار جذبه ای داشتند برای دانشجویان. اما بعد از اون حوادث دو دهه پیش کوی دانشگاه که دانشجوها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، ایشون به اعتراض دیگه اونجا نرفت و گفت تا این از این جوانها باید عذرخواهی بشه، دلجویی بشه، و از اونجا فاصله ایشون به این نحو آغاز میشه و سپس تداوم پیدا میکنه. در جریان جنبش سبز ایشون از حامیان مردم بود و با ستمها و زورهایی که حکومت بر مردم تحمیل میکرد مخالفت میورزید. ایشون بعدها در جریان حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد همچنین ایشون جزء مدافعان حقوق مردم بود. همه اینها دست به دست هم میداد تا حکومت به نوعی تلاش کنه ایشون رو پس بزنه، و به ویژه این مطالب اخیر ایشون که انتقاد بود و به هر حال مخاطب این بیانات به ویژه این که رهبر انقلاب بود، من گمان میکنم برای که این کار دیگه تکرار نشه و کسی جرأت نکنه رهبر انقلاب رو مخاطب قرار بده، اینها رو به صف کردن تا هر کدوم به گونه‌ای با تعبیرات سخیفی آقای امجد رو بنوازن تا دیگه کسی جرأت نکنه کوچکترین انتقادی از این سیستم و نظام و از رهبری نظام داشته باشه.
اگر بخوایم به سابقه انتقاداتی از این نوع بپردازیم، آقای فرشتیان، به چه مثالهایی میشه در سالهای اخیر اشاره داشت؟
در سالهای اخیر، حالا در دهه‌های اخیر، ما میتونیم از روحانیون برجسته از دو مرجع تقلید نام ببریم که مربوط به همین یک دو دهه اخیر میشن: آیت الله منتظری و سپس آیت الله صانعی. که آیت الله منتظری حدود دو سه دهه پیش، انگامی که از جریان مرجعیت آقای خامنه‌ای انتقاداتی کرد، حسینی ایشون رو بستن و حمله کردن به حسینی ایشون. همچنین باز مربوط به یک دهه اخیر میشه در جریان جنبش سبز، انگامی که آیت الله صانعی از آقایان موسوی و کروبی حمایت کردند در جریان جنبش سبز، باز به خونه ایشون هم حمله کردند و حتی پنکه سقف ایشون رو هم شکندند. یعنی در این حد حمله در و دیوار لگد بزنند و بشکنند. فقط کاری که این آقایون کرده بودند، یعنی تنها یک انتقاد زبانی بود، چه آیت الله منتظری، چه آیت الله صانعی و چه امروز آیه امجد، همه اینها یک انتقاد زبانی بود، فقط یک گفتمان انتقادی بود، ولی حکومت اینها رو بر نمی‌داشت. البته مربوط به یک دو دهه اخیر نیست، از ابتدای انقلاب این حکایت بوده است. یعنی از همون روز اول انقلاب به نسبت دیگران این ستمها انجام میشه و خب روز به روز این ستمها افراد جدیدی انتقاد میکنند و باز این ادبیات نسبت به اونها روا میشه. و الا برگردیم باز به دهه های اول انقلاب، خب شما آیت الله شریعت مداری رو میبینید، بعد برخی دیگر از روحانیون بودند که انتقاد میکردند، آیت الله سید محمد شیرازی در ابتدای اون دهه اول انقلاب، آیت الله سید صادق روحانی. هر کدوم از اینها به گونه که در بدنه روحانیت بودند، به گونه نه تنها اینها رو منزوی کردند، بلکه یک جبهه علیه اینها تشکیل دادند تا در ابتدا حیثیت و آبروی اونها رو خدشه‌دار کنند. و جالب اینه که در همه این موارد میگن فلانی عددی نیست، ولی خب اگر عددی نیست چرا به او اینجوری حمله میشه؟ اگر عددی نیست شما چرا در برابر او همه رو به صف میکنید؟ همه رو به صف میکنند، از ائمه جمعه تا روحانیونی که به هر حال یک جوری وصلند به این سیستم، یک جوری تغذیه میشند، ارتزاق میشند از منابع مادی این سیستم، همه اونها رو وصل میکنند تا به صف میکنند تا به گونه این فردی که انتقاد کرده رو مورد تهاجم قرار بدن، و بعد مدعی این فرد عددی نیست. خب اگر عددی نباشه، اگر یه فردی که عددی نیست، مطرح نیست، کسی ابشنبی از او نداره، صدای او به جایی نمیرسه که اگر حرفی بزنه کسی رو صف نمیکنن. من گمان میکنم این تناقض در رفتار خود حکومت وجود داره و چه بسا حتی سبب میشه اون صدا بیشتر شنیده بشه، یعنی عده میرن اون صدا رو بشنون که این طرف چی گفته اصلا. عده ای که مخاطبین برخی رسانه ها نیستند، مخاطبین رسانه های داخلی هستند فقط، وقتی این مطالب منتقدین و مهاجمین به این منتقدین، مهاجمین به آیه منتظری سانهی امروز امجد در رسانه‌های داخلی پخش میشه، اونها تازه تلاش میکنن ببینن این انتقادات چی بوده، در حالی که حکومت معتقده که اینها عددی نیستن، به گونه‌ای میخواد اینها رو تحقیر کنه. من گمان میکنم در شرایطی که ما هستیم انتقاداتی که به اونها میشه در بسیاری از این موارد این انتقادات دلسوزانه است، خیرخواهانه است. در همه این دهه‌ها ما میبینیم حکومت متاسفانه گوش شنوایی نداشته و داره به سمتی میره که هیچ گونه تحمل انتقادی رو نخواهد داشت و این بسیار خطرناک خواهد بود برای آینده این حکومت.
حسن فرشتیان، حقوقدان و دینپژوه در فرانسه. 22:25 دقیقه ایران صدای ما را از برنامه شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. در این لحظاتی که با شما صحبت میکنیم، موارد کل ویروس کرونا در سطح جهان از 80 میلیون گذشته به 80 میلیون و 300 هزار مورد نزدیک میشه که از اون بین نزدیک به 1 میلیون و بیش از 1 میلیون و 700 هزار تن درگذشتن و البته بالغ بر 56 میلیون تن در سطح جهان بهبود یافتن. در ایران همزمان با اظهارات حسن روحانی که گفته حاضر نیستند یک شرکت غیر معتبر واکسنی به توصیف او بی اعتبار را در کشور آزمایش کند، رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی از خرید واکسن چینی اطلاع داده است. روزبه بلهری از رادیو فردا با ماست. روزبه، همزمان با امتناع جمهوری اسلامی از خرید واکسن هایی مانند فایزر، آنگونه که برخی گزارش ها حاکی، البته برخی مسئولان هم گفتن که در پی خریدش هستند، این قضیه واکسن چینی چیه که حالا قرار خریداری بشه؟
سلام بکتاش و شنوندگان گرامی. حسن روحانی روز شنبه اعلام کرد که ایران به دنبال تولید واکسن داخلیه و اضافه کرد که همزمان برای خرید واکسن خارجی تلاش شد. در همین رابطه اشاره کرده واکسن‌هایی که تاییدیه سازمان بهداشت رو به همراه داشته باشد. صحبت‌های حسن روحانی درباره واکسن‌هایی بوده که اسم جمله رو دوباره بگم. حسن روحانی درباره واکسن‌هایی که تاییدیه سازمان بهداشت جهانی رو به همراه داشته و از طرف ده‌ها کشور هم در جهان خریداری شده، صحبت‌هایی کرده با هم می‌شنند.
هر کجا حالا غیر کوواکس جای دیگری اگر واکسنی باشه مورد اعتماد باشه، وزارت بهداشت درمان ما بگه این واکسن مورد اعتماده، ما حتما خریداری میکنیم، پولش تهیه میکنیم، پولش منتقل میکنیم به هر شرایطی. اما ما آماده نیستیم مردم کشور ما دوره آزمایشی یک واکسن غیر معتبر رو بگذرانن، این ما حاضر نیستیم.
خب در همین ارتباط کریم همتی رئیس جمعیت هلال احمر ایران اعلام کرده که این جمعیت از شنبه گذشته و پس از هماهنگی با حسن روحانی مشغول خرید واکسن چینی شده. درباره نگرانی از موثر بودن این واکسن چینی هم گفته که وزارت بهداشت بر همه واکسن ها نظارت میکنه. اما یک خبر و خبرگزاری فرانسه منتشر کرد چند ساعت پیش به نقل از مسئول اداره دولتی بهداشت در ساوپولوی برزیل که روز شنبه اعلام کرد میزان تاثیرگذاری واکسن سینوواک چین در این کشور بین 50 تا 90 درصد بوده. در حالی صحبت هایی که مقام های جمهوری اسلامی ایران کردن، چه حسن روحانی چه رئیس جمعیت هلال احمر، آشکارا با درخواست کاربران شبکه های اجتماعی در روزهای گذشته در تناقض قرار داره. اونها بر لزوم خرید واکسن معتبر تاکید کرده بودند، درخواستی که اشاره اون متوجه واکسن های تولید شده در غرب هست. حسن روحانی در این حال در صحبت خودش آمریکا را متهم به ایجاد مشکل در خرید واکسن و دارو کرده. گفته دولت آمریکا در جریان انتقال پول اعلام کرده بود باید پول به یک بانک آمریکایی بیاد، ولی ایران به این درخواست اعتماد نکرد. این در حالیه که قبلا یکی از سخنگویان برنامه کوواکس که زیر نظر سازمان بهداشت جهانیه گفته که دولت آمریکا مجوز خرید رو داده و مشکلی وجود نداره. و یک نکته دیگه هم در رابطه با واکسن تولید داخل بگم که محمد رضا هاشمیان فوق تخصص ICU بیمارستان مسیح دانشوری از مسئولان وزارت بهداشت خواسته پیش از دیگران، یعنی پیش از این گروه های مردم واکسن ایرانی بهشون تزریق بشه، خودشون داوطلبشن برای تزریق واکسن، به این ترتیب به مردم اطمینان بدن که این واکسن تاثیر گذاره.
بله، امید هست که باشه. روز به از وضعیت کرونا بگو در کشور، اونگونه که آمارهای رسمی البته حاکیه طی امروز و دیروز و پریروز و البته روزهای گذشته، حاکیه که گویا اون محدودیت‌هایی که اعمال شده نتیجه داده، یک سیر کاهشی شاهدش هستیم.
بله درسته، بر اساس همین آمار رسمی همونطور که اشاره کردی بود، سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت گفته بیش از 330 تن دیگر تا ظهر شنبه تون خودشون عدس دادن، به این ترتیب مجموع جانباختگان به حدود 54600 تن رسیده. 5760 بیمار جدید هم شناسایی شدند و به این ترتیب مجموع بیماران به حدود 1,195,000 تن میرسه. البته این رو بگم که آمارهایی که وزارت بهداشت میده، آمارهای رسمی، همیشه مورد تردید قرار داره. دیروز از جمله یکی از مسئولان بیمارستان همین دانشوری، مسیح دانشوری تهران، اعلام کرده بود که آماری که داره داده میشه، آمار رسمی، باید ضرب در دو بشه. یعنی اگر الان 54,600 تن ما جانباخته داریم به طور کلی از ابتدا تا به حال، در حقیقت میشه 109,000 خورده، 110,000 کشته جانباخته خواهیم داشت. در این حال سیما لاری اشاره کرده سخنگوی وزارت بهداشت که نزدیک به 110 شهرستان در وضعیت نارنجی قرار دارند و 140 شهرستان در وضعیت زرد. اما حسن روحانی همین امروز اشاره کرد که وضعیت قرمز نارنجی در شهرهای ایران تقریبا وجود نداره و بیشتر مناطق زرد هستند.
روزبه بولهری بود و تحولات در ارتباط با کرونا در کشور. ساعت 22:31 دقیقه ایران هست. پیام های شما شنوندگان را میشنویم.
اسم خیابون شجریان را جابجا میکنین، چه اهمیتی داره؟ شما برین تو قلب تک تک ایرانی‌ها نگاه کنین، تو هر قلبی حک شده محمد رضا شجریان. شما کماکان به بازی‌های مسخره سیاسی خودتون که هیچ رنگ و اعتباری در ذهن مردم ایران نداره ادامه بدید. حماقت‌های شما حد و اندازه نداره، مردم هم دیگه اهمیتی براش قائل نیستن.
ببینید این بچه های مردم رفتن کوه، بهمن اومده کشته شدن، ولی تقصیر شماست، تقصیر شماست. اون رادیو تلویزیون رو کی گوش میکنه؟ تقصیر شماست. اخبار دروغ میگین، کی توجه میکنه؟ شما چوپان دروغ و این حالا بگو بهمن میاد، هوا بده، کی آخه دیگه به شما گوش میکنه؟ هر دقیقه یه حرف میزنین، هر دقیقه دروغ میگین. شما مسئول مرگ این بچه ها هستین.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بریم به عرصه اقتصاد. همون گونه که در روزهای اخیر گزارش ها حاکی بوده و در اخبار هم داشتیم، تازه ترین آمارهای گمرکی شرکای اصلی ایران حاکی از افت چشمگیر واردات آنها از ایران است. احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم در این باره به رادیو فردا میگوید
دلایل گوناگونی توضیح میده این افت شدید بازرگانی خارجی ایران رو. ابتدا به خاطر بیاریم که بازرگانی خارجی ایران متکی است به ساختاری که به هر حال از تنوع صادراتی بهره ای نداره و به هر حال مشروط است و مربوط است عمدتا به صادرات نفتی و البته صادرات غیر نفتی که جایگاهش بسیار کوچک است و اون هم بخش عمدش از نفتی. این ساختار البته در مقابل تحولات بیرونی، تنش‌های سیاسی یا اقتصادی بسیار شدید عمل میکنه و واکنش نشون میده و طبیعی است که با اون متغیرهای دیگه، عوامل دیگه‌ای که ترکیب میشه، این مشکلات رو به وجود میاره و این افت شدید رو، از جمله مسئله تحریم ها که باعث شد که این ساختار صدمه بیشتری ببینه. البته تحریم ها تنها نبود که محدود کرد صادرات نفتی ایران رو، به تبع باعث شد که حتی واردات هم کاهش پیدا بکنه. بیاد بیاریم که واردات ایران وابسته است به میزان صادرات نفتی ایران و اینکه اساساً صادرات نفتی که پشتوانه این واردات است. منتها با شیوع بیماری و پاندمی کرونا البته انتظار می‌رفت که این بازرگانی خارجی با اون ساختار معیوب خودش دچار تنش بیشتری بشه، دچار مشکلات بیشتری بشه نسبت به کشورهای دیگه. و البته باید افزود بر این دلایلی که من گفتم، مسئله ناکارآمدی سیاست‌گذاری و فساد گسترده مالی مدیریتی که باعث میشه که این ساختار یک در واقع مدیریت مناسبی هم نداشته باشه که توی به اصطلاح بحران ها بتونه تاب‌آوری بیشتری از خودش نشون بده. البته نباید اینجا از یاد برد که این مشکلاتی که گفتیم، یعنی 4 دلیل، مسئله ساختاری، تنگناهای مربوط به تحریم ها، پاندمی و همچنین سیاست گذاری و فساد مالی، این کم یا زیاد کل ساختار اقتصاد ایران رو در ارتباط با بازرگانی خارجی ایران تحت شعاع خودش قرار داده. طبیعی است که با کوچکتر شدن بازرگانی خارجی ایران، اقتصاد ایران هم کوچکتر میشه و این دارای پیامدهایی خواهد بود به روی قدرت خرید خانوار. البته باید اینجا بر این نکته تاکید کرد که مزیت‌ها و مشکلات اقتصادی در ایران به یکسان توزیع نمیشه بین لایه‌ها و اقشار گوناگون اجتماعی ایران، چرا که اقتصاد ایران، جامعه ایران یک جامعه طبقاتی است دارای لایه‌ها، اقشار گوناگونی، و در شرایط بحران طبیعی است که لایه‌های پایین درآمدی آسیب میپذیرن، درآمدشون کم میشه، قدرت خریدشون کاهش پیدا میکنه و طبیعی است که با افزایش بیکاری، کاهش درآمد، نرخ فلاکت اقتصادی بالا میره که این نرخ در شرایط فعلی ایران در بالاترین نقطه است و گروه‌هایی از جامعه ایران دسترسی نخواهند پیدا کرد به غذای خوب، به مسکن خوب و کیفیت زندگی خودشون را از دست خواهند.
احمد علوی بود، اقتصاددان در سوئد. در عراق به دنبال بالا گرفتن تنش ها، مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق شامگاه گذشته هشدار داد که اگر لازم باشد آماده به عبارت وی برخورد سرنوشت ساز با جریان های شبه نظامی است. پس از بازداشت یک عضو شبه نظامی یک گروه شیعی توسط نیروهای دولتی عراق، افراد آن گروه برای آزادیش در برابر سازمان اطلاعات عراق در بغداد تجمع کردند. اما به گزارش شبکه العربیه 6 نفر از اعضای گروه شیعی بازداشت شدند. این افراد در ارتباط با حمله راکتی یک شنبه به سفارت ایالات متحده و منطقه سبز امنیتی بغداد دستگیر شدند. علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، در این مورد به رادیو فردا میگوید:
اختیار آقای الکاظمی تقریبا مستقیما متوجه ایران هست و در توییتی هم که منتشر کرده کلمه خارجین رو به کار برده، نوشته از کسانی که به خارج وابسته هستند. و ما چون با گروه اصحاب اهل حق طرف هستیم، این خارجین در حقیقت دولت ایران هست، چون همه در منطقه میدونن که اصحاب اهل حق گروهی است وابسته به ایران و چون کسانی که تجمع کرده بودند و خطر برخورد بین نیروهای امنیتی عراق و اونها وجود داشت، در حقیقت طرفداران اصحاب اهل حق هستند و طرفداران آقای شیخ خزعلی هستند و همه میدونن که این گروه ها به چه کشوری وابسته هستند و اصطلاح خارج مستقیما به ایران مربوط میشه. ولی توییتی بسیار بسیار شدید و لحنی بود، بهشون اخطار کرد که با هر قیمتی شده امنیت عراق رو تأمین خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد که عراق میدان برخورد خارجی ها باشه. اگر این به اصطلاح تنش ها بالاتر بگیره، احتمالاً حمله راکتی به مواضع آمریکا یا انجام بگیره، چون همونطور که میدونید آقای ترامپ اخطار کرده که اگر حد یک آمریکایی کشته بشه از جانب هر کس باشه ایران رو مسئول میدونه، به خصوص که این هفته های آخری که آقای ترامپ در قدرت هست در آمریکا خیلی ها حدس میزنن که بعید نیست که خود این مسئله هم بر بالا رفتن تنش کمک بکنه. ایران هم نگران از این هست، چون به هر حال بعضی از سایت هایی که نزدیک به سپاه پاسداران هستن محکوم کردن و گفتن که ما طرفداران ما نبوده. صحبت هایی هست از رفتن آقای قاغانی فرمانده سپاه قدس به عراق که بعضی ها هست میزنن ظاهرا برای آرام کردن این هاست، ولی همونطور که گفتید روز سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی روزی بسیار بسیار تنش آفرین و احتمال داره که به خاطر این روز اتفاقاتی بیفته. به هر حال همونطور که میدونید در ایران تبلیغات زیادی راجع به این سالگرد میشه و خود این مسائل باعث میشه که به اصطلاح اتفاقاتی ممکن است بیفتد که حتی ایران هم خواهانمون نباشه. و همونطور که میدونید ورود قاغانی به عراق برخلاف ورود قاسم سلیمانی بایستی با اجازه دولت عراق بشه و در این خبری که عالم پخش کرده صحبت از مذاکره و گفتگو با مقامات عراقی هست، چیز دیگری بیشتر نمیدونیم. ولی روزنامه های عراقی هیچ صحبت از این نکردن که قاغانی در عراق بوده و با کسی صحبت کرده، ولی به هر حال پخش این خبر حتی به خودی خود نشان از بالا بودن سطح تنش میده و اگر آقای قاهانی اونجا بوده ظاهراً برای صحبت با نیروهای طرفدار ایران بوده، چون به هر حال این برای ایران در صحنه عراق خیلی خیلی مهم هست که رابطه رو با گروه‌های طرفدار خودش حفظ بکنه تا با دولت عراق، چون به هر حال مسائلی که در مورد امنیت عراق مطرح میشه و نحوه فعالیت گروه‌های غیر نظامی مطرح میشه در حقیقت بایستی با این گروهات ایران مطرح بکنه، نه با پرس کنید وزیر اقتصاد یا وزیر آموزش پرورش عراق.
علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه بود در آلمان. سفارت روسیه در تهران گویا به دلیل تحریم‌های ایالات متحده و قطع ارتباطات مالی و بانکی جمهوری اسلامی با سیستم تراکنش‌های بین‌المللی پول نقد را با پست دیپلماتیک خارج کرده. آنا رایسکایا.
وزارت خارجه روسیه جمعه تایید کرد که دقیقاً یک سال پیش مبلغ هنگفت پول نقد از صندوق واحد مالی ارزی نهاد دولتی ناپدید و یکی از کارمندان این وزارتخانه به سرقت این پول متهم شد. از گزارش شبکه تلویزیونی روسیه رن تی وی که پنجشنبه ریسترین جزئیات این پرونده را شرح داد برمی‌آید که ریشه ماجرا به سفارت روسیه در ایران باز می‌گردد و از زمان آغاز شد که در اواخر نوامبر 2019 اوایل آذر ماه 1398 150 بسته 100 دلاری در حضور سفیر روسیه در ایران در جعبه ودکای ابسولوت جاسازی و پس از محرموم شدن با پست دیپلماتیک به مسکو ارسال شد. چند روز بعد ناتالیا گلسوو متخصص ارشد واحد مالی ارزی وزارت خارجه روسیه در مسکو بسته حاوی 1.5 میلیون دلار آمریکا که بخش از پرداختها در قبال خدمات کنسولی روسیه بوده را تحویل گرفت و پس از آن که چند روز سر کار نیامد هیئت ویژه حسابرسی در وزارت خارجه از مفقود شدن بیش از 1 میلیون دلار خبر داد. به گزارش رن تی وی در اواخر دسامبر از ماه سال گذشته خانم گلسوو که دوربین های مدار بسته او را در حال ترک محل کارش با دو کیسه بزرگ نشان می‌دهد بازداشت شد. او اتهام علیه خود را نمی‌پذیرد و انگشت اتهام را به سوی سفارت روسیه در ایران نشانه رفته. لیوان جگاریان 9 سال است که سفیر روسیه در ایران است. در گزارش رن تی وی بدون ذکر نام وی آمده که سفیر روسیه در ایران به این شبکه تلویزیونی گفت حسابدار سفارت در حضور وی و چند کارمند دیگر 144 بسته 100 دلاری در 8 ردیف 18 تایی در جعبه ودکا چید و 6 بسته دیگر نیز عمودی در این بسته جاسازی کرد. ناتالیا گلتسوو کارمند وزارت خارجه روسیه میگوید صرفاً لایه بیرونی بسته ارسال از تهران حاوی اسکناس های 100 دلاری و بقیه بسته های 1 دلاری بود. بازرسان این پرونده برن تی وی گفتند که در اتاق کار خانم گلسوو 144 بسته اسکناس 1 دلاری پیدا شد و به نظر می رسد طرح جایگزینی اسکناس های 100 دلاری با 1 دلاری تدارک دیده شده بود، اما معلوم نیست مسئول آن کیست. انتقال چمدانی پول از ایران پیشتر نیز مطرح و رسما تایید شده بود. رن تی وی مدعی است نه تنها روسیه، بلکه سایر سفارتخانه‌های خارجی نیز پول نقد خود را به همین روش از ایران انتقال می‌دهند. تهران به دلیل تحریم‌های بانکی آمریکا بسیاری از معاملات خود با کشورهای دیگر نقدی و یا از طریق صرافی‌های انجام می‌دهد که خود هدف تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرند. در حال حاضر ناتالیا گالتسوو 49 ساله با اتهام اختلاس روبروست که مجازات آن حداکثر 10 سال زندان است. اما به گفته یک دیپلمات که ناخواست نامش فاش شود، این خانم به همه می‌گوید که مطمئن است به حبس تعلیقی متهم می‌شود و با پایان این پرونده دوست پسر 30 سالش او را به سفر دور دنیا می برد. بررسی این پرونده در دادگاه چهارشنبه آینده آغاز خواهد شد. بیش از 1 میلیون دلار متعلق به وزارت خارجه روسیه تکنون پیدا نشده. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
و با این گزارش به ثانیه های پایانی برنامه شبانگاهی نزدیک می شویم. 2042-21-12-21-12 و 13 شماره پیامگیر رادیو فرداست. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.